أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأئمة الميامين واللأن على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. ایام حزن آل الله است. شب شهادت صدیقه طاهره به روایت 75 روز که به عنوان فاطمیه اول معروف است و قول مشهور در میان علما فاطمیه دوم روایت 95 روز است. به مناسبت این شب گفتگوی را در مباحث تفسیری که با هم داشتیم به سوره کوثر اختصاص میدیم. قبل از اینکه وارد این گفتگو بشیم، به خاطر ناروایی که برخی از خطباء عامه و اهل سنت، البته برخی از افراد فرعی، نسبت به شهربانو زوجه امام حسین علیه السلام و مادر امام سجاد علیه السلام در خطبه‌های نماز جمعه بیان کرده بودند، ابراز این انزجار نسبت به این خلاف برای همه ما ضروری است. و این که با وجود فضا و زمینه‌ای که توسط موضع گیری اهل علم و بسیاری از مشاهیر و معارف و حیات صورت گرفت و الحمدلله اثرگذار بود، چون شبه مطرح شده پاسخ اجمالی را می طلبد. حداقل خیلی وقتا افراد اخبارشون می خونن و به گوششون می رسه که یک اهانتی شده است، بعدم محکوم می شود، بعدم خیلی وقتا عموم مردم نمی دونن خب حالا چی بود و پاسخش چیه. خیلی کوتاه و اجمالی بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، صحت و سقم و ابتدا و انتها و سیاق و قرائن این امور رو حتما باید به دست آورد. بر اساس گزارشاتی که منتشر شده این ادعا مطرح شده بوده که اگر شما مشروعیت خلیفه دوم را شما شیعیان نپذیرید، در جنگی که خلیفه دوم بر علیه ایران انجام داد و شکست داد قوای ایران رو و اسیر گرفت و جزو اسرا این شهربانو بود و بعدم به ازدواج سیدالشهدا در آمد، اگر مشروعیت خلیفه دوم را قبول نکنید شما شیعیان، لازمش اینه که این ازدواج مشروعیت نداشته باشه، چون تصرف در اموالیست که شما اصلش رو مشروعیت نمیدونید، مشروع نمیدونید. پاسخهای روشنی رو افراد دادن، یه سری پاسخهای تاریخی بود در این که این جنگ در چه زمانی اتفاق افتاد، شهربانو اصلا در دختر یزگرد سوم بود یا نبود. راجع به اینا دیده های تاریخی و گزارشات تاریخی مختلف هست. اگر پاسخ این شبهه رو این کلمه رو توی وب هم سرچ کنید اینا تفصیل جزئیات تاریخیش میاد، اما اون نکته عقایدیش اینه که شیعه مشروعیت تمام دخل و تصرفات در اموال را، در جنگ ها را، در صلح و حرب ها را دائر مدار حضور امام معصوم می داند. امیرالمؤمنین در اون زمان حاضر بود و نسبت به عمل کرده های خلفا اظهار نظر داشت. از مواردی که اساس اسلام در خطر باشه حضرت عبور نمی کرد. اینطور نبود که رها کنن و بگن هر کاری که می خواد انجام بشود انجام بشود. و برفرض این که هیچ گونه اذن و رضایتی از امیرالمؤمنین در این جنگ وجود نداشته باشه، باز هر تصرفی که دیگران در اموال انجام می دهند که میشه تصرف غیر مشروع اونها و اموال میشه اموال مجهول المالک، همش برمیگرده به امام معصوم در دیدگاه شیعه. یعنی مالکیتش به امام معصوم است در دیدگاه شیعه. تمام اموال مجهول المالک مال امام است. وقتی شیعه امیرالمؤمنین را امام به حق میداند، هر دخل و تصرفی میشه توسط دیگران دخل و تصرفهای غیر مجاز میشه، هر چی به دست میاد تصرفش توسط اونها غلط است، در بر میگرده به امام معصوم. امام معصوم بایستی که اذن تصرف بده تا برای شیعه قابل تصرف باشه. در این موردم در نقل تاریخی امیرالمؤمنین ورود کردند و آمدند و گفتند که این دختر بزرگزاده است و نباید اسیر باقی بماند، آزادش کنید، بعدم بهش اختیار بدید شوهر خودش انتخاب کنه. و او سید الشهدا را انتخاب کرد. یعنی دقیقاً با تصرف امیرالمؤمنین این ازدواج صورت گرفت. پس اصل شبهه‌ای که طرح شده بود این است که تصرف‌ها را در خلفا شما شیعیان اگر مشروع ندانید، سبب می شود که این ازدواج هم بر مشروعیت خودش باقی نماند. پاسخش هم اینه که شیعه تصرف ها را دایر مدار اذن امام معصوم می داند و در این مورد امیرالمؤمنین ورود کردن، کل تصرف های دیگران جایز نیست، در اینجا تمام اموال مجهول المالک به امام معصوم در دیدگاه شیعه برمیگرده و امیرالمؤمنین در اینجا در مورد همین ازدواج بالخصوص ورود کرد، چون میخواستم بگن شما طبق دیدگاه خودتون هم این وصلت وصلت صحیحی نیست. توی برخی از این بیانیه ها و موضع‌گیری ها جملات استواری وجود داشت، جملاتی مثل این که بدانند که ما اگر صبر می کنیم، صبرها خوفن و طمعن نیست، از باب ترس و ضعف نیست، از باب صبر امیرالمؤمنین نیست، لذا تنظیم امور بر اساس کلان مصالح اسلام رو خودشون رعایت کنند. امیدوار هستیم خداوند به حق حضرت زهرا علیه السلام فرج آقا امام زمان رو تعجیل بفرمه. خب در سوره کوثر که به مناسبت این شب انتخاب شد، برگه خدمتتون تقدیم شده، یک ترجمه تفسیری از سوره کوثر. این ترجمه رو با همدیگه یه مروری بکنیم، فایلش رو هم تقدیم کردم که توی کانال مسجد بذارن، بعد توضیحاتی در مورد این ترجمه تفسیری. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، ما منبع تمام خیرها را در اختیار تو قرار دادیم. تا خیر و برکت را در تمام هستی جاری کنی و قطعاً آثار و نتایج وجود تو و تلاش‌های تو و نسل تو تا ابد باقی خواهد ماند و گسترش خواهد یافت. خیلی از سرورانی که غیر حضوری هستند، چون فقط صوت این جلسه به دستشون میرسه، با وجود این که برگه در اختیار شما هست، من این متنها رو باید بخونم تا اون فایل صوتی تکمیل باشه. خب این کلمات و جملات از چه قرائنی از این متن به دست اومده؟ کوثر بر اساس تصریح اهل لغت و مفسرین که به معنای خیر کثیر هست، با عنوان معدن خیر تلقی میشه. کوثر یعنی جایی که منشأ و منبع خیره. خیر فوران میکند. یه وقتی میگه خیر کثیر یعنی خوبی های زیاد. خیر فارسیش میگه خوبی ها، خوبی های زیاد. یه وقتی میگیم کوثر یعنی خیر فوران میکند، جایی که از اونجا خیر سرازیر میشود. این تصویر و این احساس توی ناعترین ناکل کوثر بر اساس آنچه که اهل لغت و تفسیر نوشتن جاریست. حقیر اینا رو ملاحظه فرمودید، چندین بار تکرار شده، تکرارش رو هم لازم می دانم که آیات قرآن چه می گویند اونقدر نسبت به این که در مورد قرآن نباید از روی تشخیص‌های فردی و شخصی و ذوق و استحسان سخن گفت، باید بر اساس شواهد و ادله و قرائن مستحکم حرف زد، اونقدر اینها فضای مواظبت کننده‌ای رو ایجاب می‌کنه که حقیر تسلیم قرآن هستم در این جهت که قرآن چه میگوید اهل تخصص میدانند. حقیر تلاش کردم بر اساس نظر اهل تخصص توی تفاسیر یک تحلیلی را بر اون اساس عرض کنم. توی عنوان پوستر این جلسه هم نوشته بودن که تفسیر عرفانی کاربردی، این عناوین رو تقاضا دارم که با ملاحظه انتخاب کنند. ما یه دونه شرح ترجمه تفسیری رو اینجا داریم بیان میکنیم. نه بنده بحث عرفانی بلدم، نه بحث عرفانی میکنم، اهل خودشو داره و نه توانایی برای ورود در چنین مواردی. فقط صرفاً شرحیست برای یک ترجمه تفسیری مبتنی بر المیزان. کوثر یعنی منبع خیرها. انا اعطیناک الکوثر، ما منبع تمام خیرها رو در اختیار تو قرار دادیم. گفته نشده انا اعطیناک، گفته شده اعطیناک. در آیات دیگری اعطیناک داریم، لقد اعطیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. تعبیر اعطیناک هم یعنی به تو دادیم، اعطیناک هم یعنی به تو دادیم. فرقش چیه؟ در اعطا طبق آنچه که مفسرین بیان کردند یک نحوه در اختیار قرار دادن، نحو من تملیک، مال تو، صاحب اختیاری، ما اینو به تو دادیم تصرف کن. اعطا این شکلیه. انا اعطیناک الکوثر یعنی ما به توی پیامبر منابع خیر در هستی را در اختیار تو قرار دادیم، تصرف کن، وجود تو خیر صادر میکنه. نکته دیگه از همین قسمت گفته نشده مثل همون لقد آتیناک، گفته شده انا اعطیناک. گفته نشده که اوتی که من خدا میدهم، گفته شده اعطینا ما میدهیم. با انا تأکید شده. طلبه ها اینا رو متوجه میشن که هر کدام از اینها بیان یه بعدی از ابعاد معنایی، حالت اون واقعیت و پدیده است. صرفاً یک بلاغت به معنای این که الفاظی رو ذکر میکنیم و میخواهیم احساس و هیجان ایجاد کنیم نیست. در قرآن تمام قواعد بلاغی بیانگر سطح اون واقعیته. یه بار دیگه این جمله رو میگم، تمام قواعد زبانی در قرآن بیانگر سطح اون واقعیت، بیانگر بعد اونه، بیانگر عمق اونه. صرفا این نیست که تأکید میکنیم انا اعطینا که ما به تو قرآن رو دادیم، ما به تو کوثر، اینطوری نیست. وقتی که این جمع میاد توی این موارد که ما چنین کردیم، اهل تخصص در تفسیر میفرمایند که یعنی تمام اسماء و صفات خدا در عالم فعال شده، تمام لایه‌های هستی فعال شده تا این اتفاق بیفته. در برخی موارد خداوند میگوید من این کارو کردم، در برخی موارد ما چنین کردیم. این ما چنین کردیم یا ملائک چنین میکنند مربوط به کل لایه‌های عالم. لذا انا اعطینا میشه ما تمام لایه‌های هستی با تمام مراتبش، ظهور و تجلیات خداوند، همه اینا با هم فعال شدن تا منبع تمام خیرها در اختیار توی پیغمبر باشه. به همین خاطر تعبیر چی اینجا؟ ما منبع تمام خیرها را در اختیار تو قرار دادیم تا خیر و برکت را در تمام هستی جاری کنه. در دنباله این در ترجمه تلاش های تو و نسل تو تا ابد باقی خواهد ماند و گسترش خواهد یافت از کجا آمده؟ در تطبیق مصداق کوثر که این منبع خیرها چیه؟ نزدیک به 20 و چند مصداق تو تفاسیر ذکر کردن. نمونه های از اونها این موارده: وجود خود پیغمبر، قلب پیغمبر، انا اعطینا کل کوثر، یعنی ای محمد صلی الله علیک و علی آلک، ما قلبی به تو دادیم که تمام خیرها درش جاریه. این که پیغمبر رحمت است، خلق عظیم دارد، تمام اینها شواهد صدقش بر همین معنا، تمام خیرها از قلب تو جاریه. در یه تطبیق و مصداق دیگه خود قرآن جزو مصادیق تفسیر این کوثر قرار گرفت. انا اعطیناک الکوثر، یعنی قرآن رو به تو دادیم، قرآن منبع تمام خیر هاست. در یه تطبیق مصداقی دیگر بحث حضرت زهرا سلام الله علیها است که به این خاطر سوره کوثر معروف است و انتخاب شد، که ما وجود حضرت زهرا را که منشأ خیر کثیر و منبع خیر است به تو دادیم، که راجع به این میخوایم مختصری با هم صحبت کنیم. توی تطبیق مصداقی دیگر حوض کوثر در قیامت تطبیق شده، در مصداق دیگه شفاعت تطبیق شده. انا اعطیناک الکوثر، یعنی ما موقعیت و مقام وجودی، آثار وجودی به تو دادیم که از عهده کشیدن بار کل بشریت برمیای، از عهده کشیدن بار کل بشریت برمیای. شفاعت کبرا، اهل نجات کردن اغلب اکثر بشر به واسطه وجود مبارک پیامبر اکرم محمد مصطفی است. خب اینا رو میگیم با هم دیگه، حالا در عمل ثمرش برای من و شما چیه؟ ثمره عملی اصلی شماره 1، میزان ارتباط قلبی، روحی و توجهی ما به خود پیغمبر خدا چقدره؟ درصد توجه ما به ائمه طاهرین چقدره؟ درصد توجه ما به وجود خود پیغمبر چقدره؟ از زندگی ائمه چقدر میدانیم؟ از زندگی پیامبر چقدر میدانیم؟ توی کاروانهای حج وقتی که مشرف میخواییم بشیم مدینه، یکی از چیزهایی که به زائرین بیان میشه اینه، تا همون تشرف اول که میخواییم بریم زیارت رسول خدا این مطلب بیان میشه که زائرین عزیز، هرچی در حرم امیرالمؤمنین، هرچه از امام حسن مشتبه، هرچه از سید الشهدا در کربلا، هرچه از امام سجاد، هرچه از امام باقر، امام صادق، هرچه از امام کاظم علیه السلام در کاظمین، هرچه در حرم علی ابن موسی رضا میآید، هرچه در حرم حضرت جواد علیه السلام، هرچه در سامرا حرم امام هادی امام حسن عسکری، هرچه از امام زمان داریم، همه‌شو با هم، همه رو با هم یه کاسه بکنید، در این مدینه، در این روحی که در این فضا در مسجع رسول مبارک اسلام هست، این روح از همه اونها عظیم‌تر. وقتی امیرالمؤمنین می‌فرماید انا عبد من عبیدهی، من یه خدمتکار برای پیغمبرم، وقتی هم چیزی گفته میشه، وقتی مقام شفاعت کبراست، وقتی کل هستی بر روی قلب پیغمبر میچرخه، باز اینو دقت کنید، دوباره اینو میگم، تمام روح‌ها و عظمت‌هایی که از ائمه سراغ داریم، این روح پیغمبر اکرم بر همه اینها مهیمن است. وقت چقدر ما ارتباط برقرار میکنیم. یه جمله ای رو علامه طباطبایی فرموده بودن که ما شیعیان باید ارتباطمون رو با پیامبر اکرم مواظبت کنیم. انا اعتینا کل کوثر، منبع تمام خیرها از اون قلب جاری میشه. خب در عمل چه کار باید بکنیم؟ یکی از دستوراتی که اهل معرفت بیان میکنن اینه، میگن هر روز که باید قرآن بخوانی، حداقل یه حزب قرآن بخوانی 4 صفحه، نمیتونه فرد یه صفحه، روزی یه صفحه قرآن بخونی. حداقل این یه حزب قرآنی رو که باید بخوانی، هر قرآنی که میخونی هدیه کن مستقیما به روح پیغمبر خدا. این خیلی مهمه، همزیستی قلبی و توجه روحی به پیغمبر خدا، اینو ما دائم باید داشته باشیم. انا اعطیناک الکوثر، چون از مصادیق کوثر نسل پیغمبر خدا و در رأس اونها صدیقه طاهره بیان شده، قرینش هم انتهای آیه همین سوره است. این نشانه که هوال ابتر، کلمه ابتر که به معنای عقیم هست، کسی که نسل بعد از خودش نداره تو کلام عرب، لذا به قرینه این کلمه اعتیناک الکوثر قطعا از مصادیقش اون منبع خیریست که در نسل جاری میشه. اینا رو مفسرین هم تصریح کردن. این تعبیری که اینجا اومده تو ترجمه تفسیری، نتایج وجود تو، تلاش های تو و نسل تو تا ابد باقی خواهد ماند و گسترش خواهد یافت. این سوره شریفه رو از اخبار غیبی قرآن در تفاسیر تلقی کردن. سوره در مکه نازل شده، اون هم در موقعیتی که هنوز پیغمبر خدا اون غلبه لازم بر فضای پیروان و دیگران هنوز فعال نشده بود، منعقد نشده بود، در ابتدای حرکت‌های دعوت پیغمبر بود. وقتی که فرزند پیغمبر عبدالله که ملقب به ابراهیم هست توی بقیع مدفون هستند، زائرینی که مشرف میشن مدینه جزو قبوری که در بقیع زیارت میشه قبر ابراهیم فرزند رسول خداست، بسیار جلیل القدر بود. پیغمبر فرمود اگر باقی میماند نبوت، نور نبوت در او بود، اگر باقی میماند نور نبوت در او بود. جریان جانگدازی هم داره و ارتباط با سید الشهدا که نشسته بود ابراهیم بر زانوی پیغمبر، سید الشهدا هم نوه پیغمبر نشسته بود بر زانوی دیگر، جبرائیل آمد و گفت خداوند سلام میرساند و بیان میکند که هر دوی اینها برای تو نمیتواند باشد، یکی شود انتخاب. هر دو جگرگوشه پیغمبر است، یکی از اینها باید انتخاب. این امتحانای عجیب و غریبی ها. ما وقتی این بزرگان رو میذاریم در یه موقعیت فوق بشری میگیم خب اینا از عهدش بر میان، اما حکم ما انا الا بشرون مثلکم در این موارد هم جاریه. یعنی چی؟ یعنی مقایسه کن ببین این چه انسانیست که حاضر این کار انجام بده. من بنده اگه اونجا باشم چیکار میکنم؟ عز و جز به خداوند که خدایا حالا بگذر، حالا از ما اینو بپذیر، حالا به عافیت عبور کنیم. پیغمبر خدا میگن تسلیم من لامریک هرچه شما. اینا رو باید با خودمون مرور کنیم، همزیستی با پیغمبر خدا، آدم در اون موقعیت قرار بده، شبیه سازی کنه فضای خودش رو، باید ببینه چی کار میکنه. این در دنباله فصل ربک ونهر نکته داره، تو همین قسمت عرض میکنم که پیغمبر اونجا میفرمان که من پیش خودم فکر کردم که اگر من ابراهیم رو انتخاب کنم، زهرا دخترم به واسطه از دست دادن حسینش آزرده خواهد شد. به همین خاطر امام حسین را بقاش را انتخاب میکند و جانگدازی فرزند خود ابراهیم را میپذیرد. که وقتی سر قبر ابراهیم هم پیغمبر آمدن عشق میریختن، دیگران گفتن که رسول خدا چرا شما عشق میریزید؟ شما مگر نمیگید اینها این مصیبت ها را باید به خاطر خدا تحمل کرد و اینها صبر است، بشارت است؟ پیغمبر فرمود بله همینطوره، اما ان القلب لیحزن، عاطفه است. این لطافت فرزند برقراره، قلب شکسته میشه، اشک میریزه و این از رحمت قلبه. وقتی که ابراهیم از دنیا رفت، وقتی بر میگشتن از تدفین حضرت ابراهیم، عاص بن وائل پدر امرؤاس پدرش عاص بن وائل تو مسیر پیغمبر رو دید و گفتش که به تعبیر امروز بنده، خب دیگه تمام شد، دیگه تمام شد، چیزی از تو باقی نمیمانه، انکه ابتر، تو ابتری. عرب ادامه وجود یه نفر، تلاش ها، فعالیت هاش رو توی پسرانش میدید. گفت خب دیگه تمام شد، خلاص شد. قاسم که از دنیا رفت، عبدالله هم از دنیا رفت، دیگه پسر نداری. و به نتیجه نخواهی رسید. یه فرد داغ دیده رو این چنین زخم زبان زد. توی برخی از تفاسیر نکته خیلی اساسی رو نوشته بودن که خداوند هر جا که پیغمبر به عنوان رهبر مکتب و آیین مورد هجم قرار می گرفت، خداوند پاسخ می داد در قرآن، محکم پاسخ می داد. مثلا آمدن گفتن که انک لمجنون، تو آیه شریفه اومد و ما انت بنعمت ربک بمجنون، یا گفتن که ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، پاسخ آمد که ما ارسلنا من رسول الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، ما ارسلنا من رسول قبل که الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. یعنی هیچ جا خداوند جایی که خود پیغمبر به عنوان رهبر و مکتب و این خطاب قرار میرفت کوتا نیامد. یکی از جاهاش هم همینه، چون این کسی که آمد گفت تو ابتری، نمیخواست شخص پیغمبر رو که خطاب فقط قرار بده، میخواست بگه تموم شد دیگه، خلاص شدیم، همین دوران چند سالت که بگذره دیگه تمام دین و مکتبت خاموش میشه، محو میشه. به همین خاطر آیه نازل شد ان نشانک هو الابتر. تعبیر خط آخر رو ببینید، مطمئن باش تلاش بدخواهانی که آرزوی محو شدن آیین تو و نسل تو را دارند به هیچ نتیجه نخواهد رسید و آنها هستند که از صحنه بشریت محو خواهند شد. این نشانه که هول ابتر، آنها از صحنه بشریت محو خواهند شد. آرزوی از بین رفتن این آیین رو به گور بردند و میبرند و خواهند برد. هم در جریان مجلس یزید وقتی که حضرت سجاد شروع کردن به سخن گفتن، یزید تحمل نکرد، به مؤذن گفت خب دیگه اذان بگید نماز بخونیم. مؤذن شروع کرد به اذان گفتن، حضرت سجاد چه فرمودن؟ فرمودن این کسی که اینجا داره شهادت به پیغمبریش داده میشه کیه؟ انک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. تا وقتی این ندا بر فراز منابر گفته میشه، یعنی شماها که میخواید از بین ببرید، شما دارید محو میشید. معاویه هم جزو جملات معروفش همین بود دیگه، گفته دست از پا بر نمیدارم تا وقتی که ذکر نام این پیغمبر را از رأس منابر محو کنم. چه اتفاقی افتاد؟ این که نسل کوثر است در مورد پیغمبر، این تعبیر رو دقت کنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بیاییم توی مقیاس بشری، تو مقیاس بشری شبیه سازی اینا حس ایجاد میکنه برای آدم. ما خیلی وقتا اینا رو تو مقیاس های ملکوتی میبینیم، دور از دسترس میبینیم، فقط یه ذهنیتی میشه. یه خورده بیایم در میدان شبیه سازی کنیم، برای آدم حس ایجاد میشه. مثل جریان سوره هل اتی که سه روز آنچرا که از قضا داشتن به مسکین و یتیم و اسیر دادن، اینو شبیه سازی کنیم توی زندگی خودمون خیلی کوتاه. اگر ما در یه همچین موقعیتی قرار بگیریم روزن، بعدم چیزی هم نداریم، یه قرص نانه تو زندگی خودمون در نظر بگیریم، حالا یه همچین فقرهای اینچنینی رو من و شما که اینجا نشستیم معمولا تجربه اینطوری خیلی نداریم. برخی از خانواده ها دارن که وای بر بنده و امثال بنده اگر بدانیم و رسیدگی نکنیم. یه نیاز شدیدی داریم، امکان رفعش هم خیلی مختصره. مرد خونه میگه خب من ایثار میکنم غذای خودم رو، آیا زن خونه برده میگرده بگه که این تو این یه قرص نون رو بدیم بچه ها چی بخورن، من چی کار کنم؟ زن خونه هم ادراکش بالا باشه بگه باشه منم میدم، اون ما تحمل میکنیم. بچه های کوچیک چی تو خونه گریه زاری میکنن، تحمل نمی کنن. این خانواده چه خانواده ایست؟ فارغ از اصلا اسم و رسم و عقیده و ارادت ما، یه گزارش تاریخی ذکر شده. شما من و شما به عنوان اصلا یه مستشرق، یه فرانسوی، یه آلمانی که اصلا مسلمان هم، این گزارش رو بررسی کنیم بعدم بگیم این گزارش تاریخی بر اساس این آدم ها چه جور آدمی هن؟ در این موقعیت قرار گرفته یه روز خودش، همسرش، بچه ها همگی گفتن تو ببر، دوباره فردا تکرار میشه تو ببر. امثال بنده یه بار فقیر بیاد یه چیزی بدیم، دوباره فردا بیاد یه بار بری یه جای دیگه خدا روزی داره، دفعه سوم هم میاد بازم ایثار میکنن و مطمئنن اگه دفعات دیگه هم میاد بازم ایثار میکنن. این ادراک، این احساس، این خانواده کجاست؟ یه خانواده این چنینی کجا تربیت شده؟ چه فهمی داره؟ حالا این همین توی این انا اعطیناک الکوثر نسلی، در نسل فردی به نام فاطمه بنت محمد، یازده ابر انسان قرار دارد. یازده ابر انسان، این ابر انسان رو یه خورده ملموسش بخوایم بکنیم چی میشه؟ یعنی آدمایی که الان توی کوچه بازار امروزمون میشنویم که مثلا فلان کس یه دعا میکنه مشکلات برطرف میشه، یه دونه قند میده شفا پیدا میکنن، یه جا از نیروهای شر عالم اومده اختلالی ایجاد کرده دعای میکنه اون شر اون اجنه و غیره برطرف میشه، یا اون یکی ذهن آدم رو میخونه با آدم توصیه میکنه این کار انجام ندی، همین هاری که افراد میشنون چطور توجهشون جلب میشه، میرن سراغ اون طرف بعدم دنبالشن که این کیه، چه جوریه، چه احترامی برای اینجور افراد قائل، میره سراغ یه نفر عالم، هرچی از طرف میپرسه جواب داره، حرف حساب داره، مشکلات برطرف میشه، چه احترامی قائل میشه. آقا شما کی هستی؟ کجا درس خوندی؟ شاگردی کی بودی؟ چیکار داری میکنی؟ حالا اینا خردریزاش همه اینها و هزاران برابر تو یه آدم جمعه، این میشه ابر انسان. اخبار گذشته رو داره، اخبار آینده رو داره، بر هستی مسلطه، هر خبری بخوای، هر چی بخوای بپرسی جواب میده. خصلت امام معصوم همیشه این بوده که الناس یحتاج الیک و هو مستغن عن الناس، در همه امور هیچ نیازی به دیگران نداره و همه نیازمند او است. مناظره میکنه، همیشه برتر بوده در ایثار، همیشه برتر بوده در سخا، همین یعنی در گزارشات تاریخ باز به عنوان یه دونه مورخ، مورخ غیر مسلمان میام میگم این زندگی این آدم ها رو بررسی کنید، اینا بگید اینا چه جور آدمی هست. یازده ابر انسان در نسل این فرد بود. اون شعر معروف عرب رو در عصر اول نزول وحی معروف بود، میگفتن ائمه به استشهاد کردن که هاولاء آبای، اگر راست میگی مثلشو بیار. این یازده ابر انسان نه فقط اینها، بلکه حجم عظیمی از دانش بشری که توسط اینها به شاگردانشون و علما، دانشمندان، نخبگان و خبرگانی که اونها پای این نسل بزرگ شدن و تربیت شدن. این حجمش چقدره؟ حجم دانشمندان مسلمان را با دانشمندان یهود، با دانشمندان مسیحی و دیگر ادیان مقایسه کن. اینا رو یه خورده جستجو کنیم، یه بررسی بکنیم. اونم چه دانشمندانی، چه علمایی، هر کدامشان حجم عظیمی از همین مثل ابر انسان‌ها، اولیاء الهی، اهل معرفتی که به ملکوت دسترسی دارند. ببینید چند نفر از این قدیسان، قدیس‌ها در یهودیت تاریخ دارند، چند نفر از این قدیس‌ها در مسیحیت که تو همه اینا هستن، افراد بسیار قدیس قابل توجه و مستجاب الدعوه در تاریخ از اینها چقدر هست، در فضای تاریخ اسلام چقدر هست. بعد از 1400 سال منبع خیرات این 11 ابر انسان در این هستی فعاله. شما پیدا کنید پیغمبری که قبر خودش و اوصیاش و علمایش اینها در هستی آشکار و بارز و مورد مراجعه قرار گرفته باشه و حجمی و ظهور و بروزی و مراجعه مثل قبر پیغمبر و ائمه داشته باشه. ببینید یه وقتی اینا رو ادعا میکنیم، یه وقتی اینا جلوی کوچه و خیابون جلوی چشمه و اینها بی حساب کتاب نیست، نه حضرت ابراهیم، نه حضرت نوح، نه حضرت آدم، نه بقیه پیامبران، نه حضرت موسی، نه حضرت عیسی. حضرت نوح و ابراهیم هم زجی ای امیر المؤمنین هن. قبر امیر المؤمنین ظهور و بروز داره. بعد هم اوصیاشون، قبر از اوصیای پیامبران رو بیاورید. من و شما به این چیزا عادت کردیم. میزان اهمیت اینها رو در جریانسازی فکری، جریانسازی روحی، جریانسازی اجتماعی، جریانسازی تاریخی، ساخت آینده خیلی نمیدونیم، حس نمی کنیم. وقتی که افرادی که در مقیاس جهانی و تاریخ جهانی رو به دهه‌های آینده‌ای و نسلی فکر می‌کنن، تفکر در مقیاس نسلی آینده در کلان دنیا فکر می‌کنن، می‌بینید بعضی از اینا این جمله‌ها معروف ازشون که شیعه آینده دستشه، بال حسینی و مهدوی داره. چرا اینا رو میگن؟ او تأثیر جریانسازی اینا رو میفهمه. انا اعطینا کل کوثر، این خیر کثیر و منبع خیر در مصداق بارزی که بر این سوره شریف ذکر شده که حضرت صدیقه کبراست، در نسل اون حضرت در تعبیری که در این ترجمه بود، نتایج وجود تو، تلاش‌های تو و نسل تو تا ابد باقی خواهد ماند و گسترش خواهد یافت و کسانی که آرزوی محو آیین تو و نسل تو را دارند به هیچ نتیجه نخواهند رسید و از صحنه بشریت محو خواهند شد. اون قسمت فصل لربک و انحرش باقی موند. امیدواریم خداوند به حق صدیقه طاهر همه ما را حق خواه و حق طلب و حق قو و دنبال رو پرچم اسلام و حقیقت و عشق خدا و منتظر و آرزومند ظهور فرزندش بقیت الله قرار بدهد بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.